بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة مترادفة مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک صلى الله علیک یا علی ابن موسی الرضا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر. شبتون بخیر، به برنامه خودتون خوش اومدید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های عصر ایمان به محوریت سخنان ارزشمند جناب استاد عباسی. همچنین عرض تسلیتی دارم به مناسبت 23 ذی‌القعده، به یک روایت شب شهادت آقا علی ابن موسی الرضا و شب زیارتی مخصوص اون حضرت. انشاءالله عزیزانی که در مشهد به سر میبرن نائب الزیاره ما باشن و کسانی که از راه دور دل روانه میکنن هم ما رو از دعای خیرشون در این شب مخصوص فراموش نکنن. در خدمت جناب استاد عباسی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی اصر و الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که خدای متعال هرچه به بهترین بندگانش عنایت می‌فرماید به شما عزیزان و مؤمنین گرامی عنایت فرماید. بنده هم تسلیت عرض می‌کنم شهادت آقامون علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا و شب زیارتی مولامون حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو از شماست.
سلامت باشین جناب استاد، خیلی ممنون. بینندگانی که ما رو دنبال میکنن، مباحث خمس رو با جناب استاد عباسی 7-8 جلسه هستش که در پیش گرفتیم و جناب استاد مباحثی رو به صورت در واقع تئوری و علمی از زیربنای مباحث خمس و تاریخچه اون و احیانا شبهات یا سوالاتی که پیرامون این موضوع مطرح هست رو به بحث گذاشتن. در خدمت جناب استاد هستیم با ادامه این مباحث. جناب استاد اگر که نیاز میدونید یه توضیحی بفرمایید از خلاصه مباحث گذشته و در خدمت شما هستیم با ادامه مباحثتون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اجازه میخوام در ابتدای سخن با توجه به اینکه در شب زیارتی خاصه حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و ثنا هستیم، روایتی رو در فضیلت زیارت حضرت از کتاب عیون اخبار الرضا تقدیم بکنم. جناب احمد ابن ابی نصر بزنتی اینطور نقل کردن که نامه‌ای از امام رضا علیه السلام می‌خواندم که حضرت در اون نامه فرمونده بودن به شیعیان من این پیغام را برسان که زیارت قبر من از 1000 حج برتر است. جناب بزنتی میگه که من تعجب کردم و نزد امام جواد علیه السلام رفتم و خدمت ایشون عرض کردم که پدر شما آقا امام رضا علیه السلام درباره زیارت خودشون بعد از شهادت اینگونه میفرمایند که زیارت قبرشون از 1000 حج بالاتر هست. خیلی روایت زیبا و عجیبی است. آقا امام جواد علیه السلام فرمودند بله به خدا، بلکه برای کسی که او را بشناسد و بداند که او امام است از 1000 یعنی 1,000,000 حج برتر هست. این مقدار ثوابی که در این روایت مشخص شده و جایگاهی که برای زیارت قبر امام رضا علیه السلام در روایات مشخص شده، این در کتاب عیون اخبار الرضا در جلد 1 صفحه 287 آمده. و نکته ای که ما میتونیم از این روایت برداشت بکنیم اون آثاری که ارتباط با قبور اولیای الهی به ویژه بر اساس این روایت قبر ولی نعمت اون آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام هست. خب یکی از ویژگی های ایشون در بحث زیارت اینکه غالبا یعنی اصل زوار حضرت کسانی هستند که شیعه امامیه اثنا عشریه هستند، چون مذاهب شیعه دیگر مثل زیدیه، مثل اسماعیلیه، اینها تا قبل از امام رضا علیه السلام رو قبول دارند. یعنی ممکنه به زیارت امیرالمومنین کسانی بیان که امام زمان رو قبول نداشته باشن، کسانی بیان که امام عسکری رو قبول نداشته باشن، کسانی بیان که امام رضا رو امام خودشون ندانند. ولی قاطبه زائرین و کلیت زائرین ولی نعمت اون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام کسانی هستند که شیعه امامیه اثناعشریه، یعنی اگر امام رضا رو کسی قبول داشت، امام رضا اون در واقع واسطه بین قبل و بعد، یعنی اگر کسی دیگه امام رضا علیه السلام رو به عنوان امام قبول داشت، جزء واقفیه نبود، اسماعیلیه نبود، امام رضا رو که قبول داشت یعنی دیگه تا آخر، تا وجود نازنین حضرت حجت رو قبول داره. و این یک امتیاز و یک ویژگی هست که در همین روایت هم اشاره داره که اگر کسی با معرفت به امام بودن امام رضا علیه السلام رو قبول داشت، که دیگه اگر قبول داشت یعنی مهدی این امت رو هم قبول دارد، یعنی امام عسکری و امام جواد و امام هادی رو هم قبول داره، این یک همچین ثوابی برای این زیارت قائل هست. خب خیلی هم روایات و هم حکایات خیلی جالبی هست. خب اون تعاملی که امام رضا علیه السلام و اون وعده‌ای که به زوار خودشون دادن، که این وعده سخت‌ترین شرایط برای یک انسان لحظه جان دادن هست، سخت‌ترین شرایط برای که انسان سکرات مرگ هست، و تا قیامت هنگامی که بالای پوری پل صراط میخواد قرار بگیره، هنگامی که حساب و کتاب اعمالش رو بهش میدن، در اختیارش قرار میدن، و امام رضا علیه السلام این وعده رو دادن که عند الصراط عند المیزان این شخص رو همراهی و به عیادت او و به ملاقات او خواهند آمد و حمایت خواهند کرد. این نکته مهمی است نسبت به شیعیانشون. و اون حالا بحثی که در رابطه با امام رضا علیه السلام به عنوان شاید قربت مطرح باشه، که حالا دور بودن از وطن و دور بودن از سرزمین پدری، از مدینه و از اون فضا دور بودن، و شاید احیاناً کم توجهی یا کم معرفتی افرادی که اعتقاد به ایشون هم دارن، که خیلی اوقات ما عرض میکنیم خدمت عزیزانمون، مثلا کسانی که مشهد و اطراف مشهد هستن، عزیزانی هستن در خارج از کشور، اینها آرزو و حسرت یک دقیقه حضور در حرم امام رضا علیه السلام رو دارن. شاید تصدیق کنن بینندگانی که در کشورهای دیگر هستن، من صحبت داشتم، برخورد داشتم، آرزوشون این هست که مثلا یک دقیقه، نیم ساعت، یه به اندازه یک زیارت امین الله بتونن در حرم امام رضا علیه السلام باشن. اون وقت کسی باشه که در مشهد و یا اطراف مشهد باشه، حتی در ایران باشه، با یک زحمت 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت، 20 ساعت در قطار، در اتوبوس خودش رو به حرم امام رضا علیه السلام برسونه، اما نره به زیارت. اونی که در مشهد گاهی ماهی یک بار، دو ماه یک بار، خدای نکرده کسی رو داشته باشیم که نره، و کسی که در شهرهای دیگر هست، سالی یک بار، دو سال یک بار، سه سال یک بار نره. و گاهی مثلا میشنویم کسی مثلا سالیان سال هست، بله حالا به هر حال یه نفر ممکنه اونقدر در مضیقه های مالی شدید باشه که امکان این رو پیدا نکنه، ولی خب خیلی از افراد هست که ممکنه این امکان رو، حد اقلی رو دارن، یه جاهای دیگه ای سفر میروند با همون هزینه ها، اما نروند. این به هر حال تشدید کننده اون قربت ولی نعمت اون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، شب شهادت مولامون به نقلی و شب زیارتی خاصه. خوشا به حال اون کسانی که و اون عزیزانی که حد الان در حرم امام رضا علیه السلام است امشب و فردایی هستند، و انشاءالله که نایب زیاره ما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولی عصر باشند، و انشاءالله با این صلوات خاصه‌ای که شما فرمودید و همه عزیزان انشاءالله یا تکرار کردن یا انشاءالله تا آخر شب این صلوات خاصه رو داشته باشن و زیارت امام رضا علیه السلام رو حتی از راه دور بخوانن، اگر مشرف نیستن، انشالله که خدا به همه ما توفیق زیارت با معرفت ایشون رو، که اون عالم بزرگوار گفت شما که اینقدر ملتزم بودید، بعد از مرگ در عالم رویا ازش سوال کردن، شما این همه ملتزم بودید، بارها و بارها در طول سال با سختی مشقت خودتون رو به مشهد میرسوندید میرفتید و ملتزم بود، ایشون یادداشت میکردش که چه تعدادی به زیارت امام رضا علیه السلام، یعنی حتی در هر سفر چند بار مشرف شده رو یادداشت میکرد و فرموده بودن که من میخوام بدانم که امام رضا به همین تعداد خواهند آمد. و بعد در عالم رویا بعد از چند سال از دنیا رفتنشون پرسیدن من که به همون تعدادی که من یادداشت کرده بودم امام رضا علیه السلام به دیدن من آمدند، به بالین من آمدند، به سراغ من آمدند و در واقع همه رفتها رو با یک آمد بسیار زیبا و عزیز و نورانی پاسخ گفتند. خدا انشالله قسمت و روزی ما بکنه و انشالله زیارتهای از نزدیک و از راه دور ما رو انشالله ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده انشالله.
انشالله استفاده کردیم جناب استاد. انشالله که به حق این شب عزیز خدا در دنیا کرارن زیارت اون حضرت رو و در آخرت و برزخ انشالله شفاعت اون حضرت رو شامل همه ما شیعیان و دوستداران حضرتش قرار بده. یه عرض ادبی بکنیم و در خدمت شما هستیم.
شما تو زیارت نامش میگید اشهد و انکه تشهد و بگید مقامی و تسمع مقامی و تسمع.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این غریبی زیر سایتون بشین، اومده دوباره اون که بیقرار و سر به زیره همه ی حاجتش اینه پای پرچمت ببینه. اومدم با آجریه این قشنگترین سلامه همه یه دار و ندارم، عشق روی گونه ها از خودم گلایه دارم، منو از خودم جدا کن، روم سیاه یبن زهرا تو برای من دعا، یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا. نکنه تو التهاب سیاه یا بمونم، امشبم بگذره با من از رفیقام جا بمون، دل من هوا تو کرده، من هوامو از تو میخوام، اومدم بگم که انسان کربلا بود از زمین
صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا، صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا. عرض تسلیت مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز به مناسبت روایتی از شب شهادت مولا علی ابن موسی رضا در 23 ذی القعده، انشاءالله که همه ما مورد توجهات خاصه اون حضرت قرار بگیریم. در خدمت جناب استاد عباسی هستیم با مبحث خمس از سلسله مباحثی که هفته گذشته هم جناب استاد طرح فرمودن و ازشون تقاضا داریم که ادامه بحث رو برای بینندگان عزیز مطرح بفرمایند. جناب استاد در خدمتیم.
بله، محضر بینندگان عزیزمون عرض کنم که در رابطه با خمس با توجه به مباحثی که نسبت به جریان اخبارگری داشتیم و عرض کردیم نکاتی و مهاجمه هایی که مطرح کردن نسبت به این موضوع، ما برنامه رو گذاشتیم بر پاسخگویی به این مسئله و چند جلسه هست که محضر بینندگان عزیزمون هستیم. با توجه به اهمیت و اهمیت رو قبلا عرض کردیم، باز هم تاکید میکنیم که وجه اشتراک عمده ای از جریان های مخالف و معاند شیعه مسئله خمس هست. یعنی شما ببینین که جریان وهابیت با خمس مبارزه میکنه، جریان وهابیت با خمس مبارزه میکنه، جریان های خاص روشن فکری و لیبرال با خمس مبارزه میکنن، جریان اخباریگری داره با خمس رو زیر سوال میبره و یه وجه اشتراکی بین اینها هست از اون جهت که به هر حال توان مالی و قدرت مالی جریان شیعه برای تبلیغ معارف دین، برای تبلیغ و اشاعه تشیع در عالم بر اساس اون چیزی است که به عنوان وجوهات شرعی و خمس پرداخت میشه. اون عظمت شیعه برای لحظه های سخت، برای دوران های بحران مرجعیت شیعه هست و زعامت مرجعیت شیعه، همونطوری که ما در جریان هشت شعبی در عراق و حضرت آیت الله سیستانی همه ملاحظه کردن و دیدیم که با اون فتوای خاص کشور رو از یک بحران، کشور عراق رو و شیعیان رو و مسلمانها رو از یک بحران خارج کردن. خب این اقتدار مرجعیت و اقداماتی که توسط نظام و سیستم مرجعیت انجام میشه نیاز به پشتیبانی مالی داره. این پشتیبانی مالی هم نباید وابسته به حکومت ها باشه. ممکنه یک جای ما یه حکومت شیعی هم داشته باشیم، مقدار کمکی هم از دولت انجام بشه، ولی این اصلا نمیتونه کافی باشه برای اون چه که در کل دنیا قرار هست اتفاق بیفته، در همه کشورها قرار هست اتفاق بیفته. بنابراین با توجه به این اهمیت هست که ما این بحث رو مفصلتر و دقیقتر مورد بررسی قرار دادیم. از اون فضایی که عده‌ای فضاسازی میکردن و جفسازی میکردن که به حال یه چیز جدید الاحداث در شیعه افرادی آمدند و یه بحثی به نام خمس راه انداختن مبالغ مالی رو دریافت میکنن، این رو ما با بحث‌های قرآنی و بحث‌های کلامی و بحث‌های مربوط به آیات الاحکام آمدیم بحث کردیم و حالا در این جلسه می‌خوایم مواردی نسبت به خمس در زمان رسول گرامی اسلام که در منابع در واقع اسلامی آمده بررسی بکنیم، چون من مواجه شدم بارها با کسانی که یعنی خب این خمس که شما میگید این از زمان امام صادق بوده دیگه، از زمان مثلا زمان امام کاظم بوده دیگه، خب در زمان پیامبر که نبوده. میگیم نه، در زمان پیامبر هم خمس وجود داشته، حتی فرمانهایی و نامه‌هایی رسول گرامی اسلام به افرادی دادن برای جمع‌آوری خمس در مناطق مختلف که من امشب میخوام این موارد رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم.
بله،
در کتاب الطبقات الکبرای محمد ابن سعد در روایتی که از منابع اهل سنت هست، در روایتی از رسول اکرم هست، بعد از فرمان به اطاعت از رسول، از خدا و رسول خدا، چون فرمان به پرداخت خمس که سهم رسول خدا و خدای متعال می باشد داشتن. در این نامه آمده: کتب رسول الله کتابا لجنادت الازدی و قومهی و من تبعه ما اقام الصلاة و آت الزکات و اطاع الله و رسوله و اعطو من الغنا مغانمه خمس، خمس الله سهم النبی و فارغ و المشرکین. پیامبر گرامی اسلام به جناده ازدی و قبیله او نامه ای نوشتند که نماز را به پا دارید و زکات بدهید و از خدای متعال اطاعت کنید و از آنچه به دست آورده اید و اعطو من المغانمه و از آنچه به دست آورده اید خمسی را که حق خدا و پیامبر است بپردازید و مشرکان را رها کنید که آنها در سیطره خدا و پیامبر هستند. این با توجه به اینکه قبیله جناده ازدی داخل جنگ با کفار نبودند، جنگی اتفاق نیفتاده بود که نامه‌ای بنویسن حضرت به این شکل، بنابراین اینجا باز معنای غنیمت معنای گسترده‌تری از اون معنایی است که در میدان جنگ بحث غنیمت داره و ادعای انصراف و انحصاری که مطرح می‌کنن در بحث مفهوم غنیمت به غنیمت جنگی بدون دلیل هست. مورد دوم رو عرض بکنم، باز روایت دیگری هست که حضرت برای معاویه ابن بنی معاویه ابن جرول نامه نوشتن و کتب رسول الله لبنی معاویه ابن جرول، نامه نوشتن که چی؟ برای کسانی که از آنها، کسانی از آنها که اسلام آوردند اقامه نماز کنند، زکات بدهند و اطاعت خدا و رسول را به جای آورند و از غنائم خمس الهی و سهم پیامبر رو پرداخت بکنن. این هم در مورد قبل در طبقات کبرا جلده صفحه 270 بود، این در صفحه 269. نامه بعدی پیامبر و دستور بعدی پیامبر، یحیی ابن آدم قرشی در نامه به پیامبر به عمرو ابن حزم اینطور نقل کرده، در کتاب الخراج آمده که بسم الله الرحمن الرحیم: هازا عهد من النبی رسول الله لعمر ابن حزم این بعثه الى الیمن امره بتقوى الله فی امره، فی امره کله و ان یأخذ من المغانمه خمس الله و رسوله. به نام خدا، خداوند بخشنده و مهربان، این عهدی از پیامبر رسول خدا برای عمر ابن حزم در زمانی که او به یمن فرستاده شد، او را به تقوای الهی در تمام امور امر می کنند و این که از همه غنائم خمس الهی را بگیرد، یعنی مکلف هست که بره و از افراد سهم خدا و سهم پیامبر رو که عرض کردیم خدای متعال این رو قرار دادن به عنوان حق مالی که ما باید به عنوان یک واجب شرعی برگردونیم. اصلا این مسئله یک امر اختیاری نیست، یک امری نیست که بگیم خب ما یک سری واجبات شرعی مثل نماز و روزه و اینها داریم که این واجبات شرعی است باید مثلا فردی انجام بدیم و یه دستوراتی هم خدا داده که اگه اونا رو هم انجام بدیم خوبه و کار جامعه راه میفته. چون بعضی هم میگن که آه خب مثلا مالیات پرداخت میکنیم، این مالیات خب همین خمس باشه، در حالی که اصلا کاملا متفاوت هست. مالیات حق شهروندی است برای اینکه شما در یه جامعه دارین زندگی میکنید، از امکانات در اون جامعه دارین استفاده میکنید. اصلا خدای متعال این حق رو مشروط به این قرار نداده که ما اگر از امکانات جامعه استفاده کردیم باید خمسمون رو بدیم، اگر نه رفتیم مثلا در روستای زندگی کردیم، اگر رفتیم ما در یک به اصطلاح جنگلی تنهایی زندگی کردیم بر فرض و از امکانات عادی جامعه هم استفاده نکردیم، دیگه این بر عهده ما نیست. نه، این یک واجب شرعی هست، یعنی واجب مالی هست که اساساً پرداخت اون با قصد قربت فقط تحقق پیدا میکنه. یعنی شخص اگر آمد یه پولی به یه فقیری کمک کرد، بعد 10 روز بعد رفت حساب کتاب مالی کرد، یه مبلغی خمس بر عهده او آمد، او نمیتونه اون پولی که 10 روز قبل به یک فقیر کمک کرده بود، حتی اگر مبلغ زیاد و قابل توجهی بود، از این خمس به حساب بیاره، چرا؟ به خاطر اینکه این مال گذشته هست و نیت در اون پرداخت نشده بوده، در حالی که نیت در انجام واجب الهی شرطه. اگر بدون نیت شخص پرداخت بکنه، مثل این نمیمونه که در طهارت مثلا یک لباس شما شرط نیست نیت کنی که این لباس نجاستی دارد، من میشورم که این نجاست از بین بره. در هر صورت اگر آب رو شما ریختین بر روی این لباس و این لباس رو شستید و اون نجاست برطرف شد، شرایط پاکی لباس فراهم شد، لباس پاک میشه. اما در مسئله خمس از اون نوع واجباتی هست که شما حتما باید قصد تقرب به خدای متعال پیدا بکنید. تا قصد تقرب پیدا نکنید از گردن شما ساقط نمیشه. شما 10 تا 1,000,000 تومان به 10 نفر در فاصله های زمانی 3 روز 5 روز 1 ماه کمک کن، کمک مالی بکن، خرج بکن. بعد که بحث وجوهاتت مطرح میشه، اینا رو هیچ کدوم نمیتونی حساب بکنی در اونجا. چرا؟ چون شما نیت نکرده بودی، ولی نیت کار خیر کرده بودی، اما نیت پرداخت خمس نداشتین و برای پرداخت خمس باید نیت شرعی وجود داشته باشه. مورد دیگر رو عرض بکنم که حالا نقل دیگرش بود. نقل دیگر در همین روایت است که رسول خدا در زمانی که عمرو بن حزم رو به نجران میفرستاد نامه نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم، این بیان است از خدا و رسولش، ای کسانی که ایمان آوردید به عقود و عهدهای خود ایمان بیاورید، و این عهدی است از محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای عمرو بن حزم در زمانی که به سوی یمن فرستاده می شود. او را به تقوای الهی در تمام امور امر می کنند و این که انجام دهد و انجام داد و این که از همه غنایم خمس الهی را بگیرد. این باز مورد دیگری، در واقع سند دیگری از همون که در الخراج یحیی بن آدم جلد 1 صفحه 142 آمده است. باز در یکی دیگر از نامه های رسول گرامی اسلام به شخص دیگری که حارث ابن عبدکلال هست و نعیم ابن عبدکلال و نعمان اینطور نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد صلی الله علیه و آله و سلم النبی رسول الله الى الحارث ابن عبدکلال و نعیم ابن عبدکلال و نعمان قیل زیرعین و حمدان و معافر، به اینها نایسته که اطاعت خدا و رسول او را به جای آورید، اقامه نماز به جای آورید، زکات دهید و از غنایم خمس الهی و سهم پیامبر و برگزیدگان او را بپردازید. که ببینید اساساً اگر ما از فضای در واقع دینی، از فضای اوامر الهی خارج بشیم، بگیم خب مثل بقیه واجبات الهی، مگه خدای متعال نیاز به اموال ما داره؟ ما بحث اینو مطرح میکنیم که میگیم آقا مرجعیت شیعه تبلیغ دین خدا رو با به واسطه این مبالغی که در اختیار او قرار میگیره به این شکل داره انجام میده. اما آیا حقیقتا خدا برای تبلیغ دینش نیاز به پول داره؟ خدا نمیتونه مثلا کسی رو ارشاد به این بکنه، به دل او بیاندازه که بیاد مثلا مبلغ خیلی بالایی رو پرداخت بکنه برای تبلیغ دین؟ بحث نیاز خدای متعال نیست، این وظیفه بر عهده ما هست و نیاز ما به انجام این وظیفه برای تقرب. میگم وقتی شما میخوای پرداخت بکنی، قصد قربت بکنی، یعنی اینکه تعالی شما و تقرب شما اصلا تحقق پیدا نمیکنه جز به اینکه این واجب رو انجام بدی. بنابراین ما نیاز به انجام این واجب داریم. پیامبر این همه اصرار میکنه، اگر با دید امروزی بعضی از آقایون، بعضی از افراد نگاه کنیم به پیامبر، چرا پیامبر اینقدر اصرار داره؟ به اون نامه مینویسه میگه آقا وجوهات رو بگیرید، به اون نامه مینویسه میگه خمس رو دریافت کنید، به اون نامه مینویسه میگه اگر خمس رو پرداخت نکنید. چرا این چه قصه ایه؟ مگه پیامبر نیاز دارن که الان یا میگه سهم الله رو بگیرید، خمس الله و سهم نبیه و صفیه، اینا رو بیاین دریافت بکنید؟ میگه علیه الله محتاج یه همچین نکته‌ای و یه همچین مطلبی، همچین پولی هستن؟ نه، همون قصه‌ای که روایتی که از امام علیه السلام نقل کرد، امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که من در مدینه از متمول‌ترین آدم‌ها هستم، میگیرم اما خمس اموال اینها رو که مال اینها پاک شود و اینها ارتقا پیدا بکنن. یعنی اصلا ما یه امر این طرفی نباید ترقی بکنیم که آقا بله اینا نیاز دارن به خمس ما، ائمه نیاز دارن به خمس ما، خدا نیاز داره به خمس ما، پیغمبر نیاز داره به خمس ما. بعد تو مرتبه بعدی و پایین‌تر و خیلی پایین‌تر، خاک پای اهل بیت علیهم السلام، علما مراجع نیاز دارن مثلا به وجوهات، احتیاج به این دارن. نه، مرجع تقلید اگر اون مبلغ در اختیار اون نباشد، خب اون کاری که داره انجام میشه اون کار انجام نمیشه. نهایت قصه اینه دیگه. تکلیفی هم بر عهده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به مرجع تقلید، به سیستم مرجعیت نگفته که شما الا و لابد باید همه مثلا عالم رو کار تبلیغی انجام بدید. خب به مقداری که در اختیار شما. و ما در تاریخ هم دیدیم اون مدل کار کردن هایی که به هر حال اون مقداری که وسع بوده با اون مقدار وسع انجام دادن و خدا دین خودش رو تبلیغ خواهد کرد، خدا دین خودش رو لنگ نخواهد گذاشت. اما این یه واجب و وظیفه است که از این طرف ما باید اون رو انجام بدیم و بر عهده مؤمنین هست و مؤمنین به اون نیاز دارن، لذا منتی نداره. یعنی اگر کسی رفتش وجوهاتی پرداخت کرد، منتی بر مرجع تقلید نداره، منتی بر امام زمان نداره. من خمسم رو پرداخت کردم، باید با من این گونه برخورد کنید، باید با من به من این گونه احترام بذارید. نه، منتی نداره. او داره لطف میکنه، این مبلغ رو میگیرد که شما اون ارتقای معنویت رو پیدا بکنید، که شما وظیفه دینیت رو انجام بدی و برای اون مسئولیت میاره. و چقدر این مسئولیت سنگینه که واقعا سخته، حساب و کتابش روز قیامت سخته. اون شخصی که آمد و یه مبلغ جزئی از یک روستای آمده بود و رفت خدمت یکی از مراجع عظام گذشته و مبلغ رو پرداخت کرد، وقتی داشت پرداخت کرد اومد بره بیرون، عقب عقب از داخل اتاق و بیرون میرفت و نگاهش رو بر نمی داشت از اون عالم بزرگوار. بعد صدای زد، گفت برگرد برگرد. گفت چیه؟ یه جوری نگاه میکنی؟ خب حالا ممکنه کسی میخواد بره بیرون به عقب راه بره که احترام رو رعایت کرده باشه. این نگاهت معنا داره. گفت من دارم چهره شما رو به خاطر میسپرم که من به امر خدای متعال، به امر امام زمانم، به امر پیغمبر آمدم، وجوهات شرعیه رو به شما دادم، دارم چهرت رو به خاطرم میسپرم روز قیامت سوال کنم که شما هم ببینم. روز قیامت متوجه میشه آدم دیگه از حقایق، موقع حساب رسی میشه. روز قیامت من سوال کنم یا متوجه بشم که شما هم به وظیفه در رابطه با این عمل کردی. یه طرف قصه پرداخت کننده خمس و وجوهات هست، یه طرف قصه گیرنده هست. اگر برای پرداخت کننده سخت باشه، زحمت باشه، بالاخره داره از مالش میگذره در راه خدا، برای گیرنده بسیار باید سخت‌تر باشه. که اگر نباشه آدم باید تعجب بکنه، که اگر سختش نباشه آدم باید جای سوال داره، خاطر اینکه این مال شخصی نیست. اون نیومده هدیه به او بده، شما اجازه داری هر طوری خرج بکنی. او آمده وظیفه خودش رو انجام داده، مالی از اموالش که برای خدا و پیامبر و اهل بیت رو داره در اختیار قرار میده، چه در مصارفی که مورد رضایت اونها هست، که در مصارفی که مورد نظر اونها هست خرج بشه. اگر الان امام معصوم در زمان حضور امام معصوم بود، ظهور امام معصوم بود، امام چگونه این مال رو خرج میکرد، چگونه این پول رو خرج میکردن؟ در همونجا خرج بکنن. خب این هم به اصطلاح نمونه ششم.
بسیار خوب، این نکته جالبی هم بود جناب استاد، شما فرمودین که بالاخره امام معصوم، من یه تعبیر رو میدیدم از متکلمین هست فکر میکنم، حالا اگه روایتش هم هست شما بفرمایید، که یکی از تفاوت‌های بین امام و نبی همینه که نبی انذار میده و تبشیر میکنه، ولی امام کارش این هست که دست بالاخره اون پیرو یا شیعه رو میگیره و به سرانجام میخواد برسونه. حالا یه بخشش بالاخره این نفس انسان باید گذر بکنیم از خیلی از این تمایلاتی که داریم به اموالمون، خب و در ادامه به چیزهای دیگه. این قسمتش رو خب شما میفرمایید که امام فرمودن که ما با تزکیه اموال و نفوس رو، تزکیه نفوس رو در واقع با تزکیه اموال انجام میدن و از این جهت یه لطفیه که در حق شیعه ها داره میشه. نگاه جالبیه، بسیار خوب.
مورد دیگر رو اگر من بخوام عرض بکنم، باز اینها مواردی است که شاید بعضی بینندگان گرامی ما تا به حال نشنیده باشن که زمان پیامبر هم خمس دریافت می شده، کسانی فرستاده می شدن، نامه های نوشته می شده، احکامی صادر می شده از جانب پیغمبر در همون مدت نسبتاً کوتاه مدینه، و حالا با توجه به همه اون اتفاقات و جنگ ها و جنگ هایی که تحمیل می شد بر پیامبر با زمان و فرصت کوتاهی که بوده، موارد متعددی هست. از جمله دیگه و کتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعمر ابن معمد الجحنی یا جحنی و بن الحرقه من جحینه و بن الجرمز من اسلم منهم و اقام الصلاه و آت الزکات و اطاع الله و رسوله و اعطا من الغنائم الخمس و سهم النبی السفی. رسول خدا در نامه‌ای به عمر ابن معمد جهنی و بنی حرقه و بنی جرمز و کسانی از اونها که اسلام آورده بودن نوشت که اقامه نماز کنید، زکات بدید، خدا و رسولش رو اطاعت کنید و از خمس غنائم و سهم خدای متعال و سهم پیامبر گرامی اسلام رو بدهید. باز در نامه دیگری که حالا ما تا اینجا 6 مورد رو عرض کردیم، همین مطلبی هم که عرض کردیم در کتاب طبقات کبری ابن سعد جلد 1 صفحه 272، مورد دیگر نامه ای هست که به نحشل ابن مالک وائلی رسول گرامی اسلام نوشتن و کتب رسول الله لنحشل ابن مالک الوائلی من باحل و بسمی که اللهم هذا کتاب من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من ترجمه رو عرض بکنم که فرصت کمتری گرفته بشه. این نامه است از محمد فرستاده خدا به نحشل ابن مالک و همراهان وی از قبیله بنی وائل به کسانی که مسلمان می شوند و نماز بخوانند و زکات بدهند و خدا و پیامبر را اطاعت کنند، از مغانم خمس خدا و سهم پیامبر اکرم را بپردازند و گواه بر اسلام خودشان باشند و از مشرکین دوری کنند. که اینها کسانی بودند که از این قبیله مسلمان شدند و کسانی نبودند که اهل جنگ باشند که بخواد غنیمت جنگی باشه. نسبت به خود اینها وقتی حضرت میخوان ارشاد بکنن که چه باید انجام بدید، بحث نماز رو که مطرح میکنن، بحث زکات رو که مطرح میکنن، اطاعت از خدا و پیغمبر رو که مطرح میکنن، بحث سهم خدا و پیغمبر از اموال مردم رو که در واقع سهمیه است که خدای متعال از منافعی که خود خدای متعال در اختیار، رزقی که خودم خدای متعال، و جالبه چون افراد از رزق خدای متعال مبلغی رو پرداخت میکنن برمیگردانن، چون خدای متعال میتونه این رزق رو در اختیار کسی قرار بده که فرد دیگری قرار بده، او بیاد پرداخت بکنه، او بیاد به اصطلاح کمک بکنه، هدیه بده. ولی وقتی چون رزق رو خدای متعال میده دیگه اینو که دیگه کسی شکی نداره، چون خدای متعال در قرآن کریم روی این قصه چندین بار در بحث رزق مواردی رو نهیب به افراد زده که انتم تزرعونه هم نحن الزارعون. شما فکر میکنید مثلا خودتون زراعت میکنید، فکر میکنید خودتون کاسبی میکنید، فکر میکنید زرنگی شماست. یعنی تصورتون اینه که آقا هر کسی که مثلا اموالی پیدا کرد از راه حلال، آیا این مثلا زرنگ بوده خیلی مثلا چیکار کرده؟ نه، خدا برای اینکه آقا رزق رو فقط با آدمای زرنگ نمیدیم، مواردی هستش که یک نفر میلیاردها سرمایه داره اصلا هم آدم زرنگی نیست. یعنی خدا برای که حجت، یعنی که بگه آقا من رزق رو میدم به اون کسی که میخوام بدم، به موارد اینچنینی فراوان میده. بله بعضی هم هستن که بر اساس حالا اون هوش یا استعداد یا نبوغ یا نمیدونم زرنگی که دارن ممکنه مقداری از این تاثیرگذار باشه، اما اصل قصه خب رزق از جانب خدای متعال. اینکه این رزق رو اگر خدای متعال و پیامبر رو سهمشون رو بدیم، خدای متعال از ما ببینند که ما مثل اونی نبودیم که اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله دعایی بکن من وضعیت مالیم خوب بشه، به دعای پیغمبر یه گوسفند و یه گوسفند دو تا و نمیدونم بیشتر شد، بعد خب دیگه اول هر وعده پشت سر پیغمبر نماز بود و بعد دیگه مثلا بعدها دنبال کسب و کار و کشاورزی و مثلا دامداری و بیرون از شهر و اینها بود و بعد یه مدت گذشت و نیامد و گفتن خب خیلی سراغ گرفت آقا رسول، گفتن وضعش خیلی خوب شده، درآمد بالایی و بالاخره مثلا صدها برای خودش گوسفند و اینا داره، گفتن خب بفرستید بگید زکاتش رو بده دیگه، زکات که بالاخره واجبه دیگه، تعدادی که به یه تعدادی میرسه باید زکات بدی. رفتن بعد گفت که زکات چیه، من زحمت کشیدم اینا رو به دست آوردم. خب یعنی قبلا زحمت نمی کشیدی قبل از دعای پیغمبر؟ قبل از دعای پیغمبر هم تو زحمت می کشیدی اما رزقت نبود، به دعای پیغمبر این رزق ایجاد شد. لذا خمس رابطه، بعضی روایاتش هم جلسات قبل اشاره کردم، لذا خمس رابطه عجیبی با رزق داره. یعنی اینو به بینندگان رو عرض بکنم، چون داری از رزقی که خدا عنایت فرموده است میگذری به امر خدای متعال، این نشون دهنده چه؟ نشون دهنده به نوعی میخوام اینطور عرض بکنم ظرفیت یا به اصطلاح امروزی جنبه یک انسان هستش که واقعا من این ظرفیت این مال رو دارم، اگر تونستم بگذرم ازش بگم خیلی خب، خدا به من یه جا این سلام، اصلا من دارم کار میکنم، خودم کار میکنم، کار میکنم، سلامتی رو کی به من داد؟ خدای متعال به من داده. زمینه کار رو به من کی به من داد؟ وقت رو کی به من در اختیار من قرار داد؟ فقط یه بیماری هم نه، یه شرایطی باشه آقا ما مثلا به جای 7 ساعت 8 ساعت خواب ناچار باشیم 16 ساعت بخوابیم، 8 ساعت بیدار باشیم، کلن بیداریمون باشه 8 ساعت. خب دیگه مثلا اون کسی که میتونست انقدر در بیاره داشت انقدر در میورد، دیگه اگر 16 ساعت هم بخوابه بازم میتونه تو با مدت باقی مونده این مقدار درآمد داشته باشه، این مقدار کار بکنه. لذا اگر این ظرفیت رو از خودش نشون داد که طوری رفتار کرد که آقا خب بله خدای متعال در اختیار من قرار داده و این رو باید برگردونم این مقدار رو، این اتفاق میفته. این که حضرت تو همه این نامه ها حتی به تازه مسلمون ها تأکید میکنه کنار نماز قرار دادن، کنار اطاعت از خدا و پیغمبر و واجباتی که خیلی هاش واجبات فردی بود، حالا پیغمبر از یه قبیله 500 کیلومتر اونورتر 1000 کیلومتر اونورتر با نامه درخواست میکنه میگه باید پرداخت بکنید، در حالی که حالا مسلمان ها هستن، نمیدونم جنگ هم دارن، غنیمت هایی هم میگیرن، درآمد هایی هم دارن. این به معنای به منزله نیاز پیغمبر برای گرفتن این مال از اونها نیست، به منزله این هستش که اونها تا این پرداخت ها رو نداشته باشن، تا وارد فضای پرداخت وجوهات شرعیه نشن، این رشد براشون تحقق پیدا نمی کنه، این پیشرفت معنایی براشون تحقق پیدا نمی کنه. واقعا اون موردی که ما در روایت داریم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، تا کنار فدا کردن پدر و مادر و جان در راه اهل بیت، فدا کردن مال در راه اهل بیت تحقق پیدا نکنه، خب نرسیدیم به اون مقامات. فقط خب در ظاهر در کلام هی بگیم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، بعد خب به عنوان نمونه فرزندی داریم که میتونه بره و در حوزه علوم دینی فعالیت بکنه، مبلغ خوبی برای اسلام بشه، مبلغ امام زمان بشه، دفاع از امام زمان بکنه، و بگیم نه من بچه‌م میخوام مهندس بشه. خب این شد اهلی، این نشد اهلی. بعد قصه مالی میشه، آقا بعد من پرداخت مالی داشته باشم، وجوهات داشته باشم، نذرها داشته باشم، نمیدونم مخارج در راه دین داشته باشم، اما اینا رو انجام نمیدم. خب این مالی هم نشد دیگه. خب به ابی انت و امی یعنی چی؟ خب به ابی انت و امی من زندگیم سر جاشه، برای خودمه، مالم مال خودمه، بچه‌هام هم مال خودمه، زندگی همه چی مال خودمه، اما به ابی انت و امی و اهلی و مالی. بعد میگیم آقا خب چرا مثلا همه تو کربلا نصرت نکردن، چرا مسلم بن عقیل رو تنها گذاشتن؟ خب برای قصه مسلم بن عقیل، قصه کربلا، یه کسایی باید پولشون رو میدادن ندادن، یه کسایی باید بچه‌شون رو میفرستادن، یه کسایی باید خودشون میرفتن، و خیلی‌ها سر همین چیزا بهانه آوردن، یعنی سر همین چیزا نتونستن بگذرن دیگه. اگر کسی نمیتونه مثلا از یه مبلغی از مالش بگذره به خاطر خدا و پیغمبر، چطور میخواد از جانش بگذره؟ چطور میخواد از جان فرزندش بگذره در راه خدا و پیغمبر؟ این ویژگی‌هایی هستش که حس کرده.
بسیار خوب، خیلی ممنون از جناب استاد. ما قهر شده بودیم تو صحبت‌های جناب استاد و عمیقا داشتیم فکر میکردیم و یه واکاوی درونی میکردیم در واقع که آیا ما هم به ابی انت و امی و اهلی و مالی رو واقعا اهل هستیم به این معنا یا نه. انشالله که خدا اگه اینطور نیست ما رو قرار بده جز این دسته و همه ما سر بنهیم به آستان مقدس اهل بیت با تمام وجود در دنیا، که انشالله اجرش هم در دنیا به ما برسه و هم در آخرت. یه میان برنامه ببینیم، در خدمت شما هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علي دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گزید، دولت سرا باید زدن، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
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 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر، به برنامه خودتون خوش اومدید. کسانی که از این لحظه پیگیر برنامه ما هستن، جلسه‌ای داریم با محوریت خمس و بحث کارگزاران خمس در صدر اسلام در زمان پیامبر. مباحث رو جناب استاد عباسی مطرح فرمودن و سوالاتی رو که در فضای مجازی یا در جامعه احیانا مطرح میشه پیرامون این که شاید خمس رو بعضی ها مستند به این میدونن که از زمان امام باقر علیه السلام با امام صادق علیه السلام شروع شده، جناب استاد سوالات رو طرح فرمودن و به اونها پاسخ دادن. عزیزانی که میخوان آرشیو برنامه ما رو به صورت کامل ببینن، روی سایت میتونن از قسمت آرشیو ها مراجعه بفرمایند و برنامه رو تماشا کنند. همچنین دوستانی که در حال حاضر پایگیرنده هاشون هستن و میخوان با ما ارتباط بگیرن، خطوط ارتباطی رو همکاران بنده زیرنویس خواهند کرد، چه از طریق پیامک و چه از طریق تماس صوتی میتونن با ما در ارتباط باشن و نقطه نظرات خودشون رو مطرح بفرمایند. در خدمت جناب استاد عباسی هستیم. جناب استاد ادامه مباحثتون رو میشنویم.
بله، عرض ما این بود که یه تاکید ویژه‌ای رسول گرامی اسلام داشتن نسبت به مسئله خمس، که مسئله خمس متفاوت از بحث زکات هست. تو قالب این نامه ها بحث زکات مطرح شده، در کنارش بحث خمس هم مطرح شده. خب تفاوت رو بینندگان عزیز میدانن بسیارشون، فقط من جهت در واقع تذکر و تکرار عرض میکنم که در بحث زکات اون موارد خاصی از محصولات هست مثل گندم، جو، خرما، این موارد هستش که یا طلا و نقره با ویژگی‌های خاص هست که یک نصابی داره، به اون نصاب وقتی میرسه افراد باید زکات اون رو پرداخت بکنن. اما در مسئله خمس بقیه درآمدها و مدل‌های دیگه درآمدها که زکات به عموم مردم شهرنشین غالبا تعلق پیدا نمی‌کنه، برای روستایی ها هست بیشتر که کشت و زرع دارن، اون هم باز هر نوع کشت و زرعی نیست، خیلی از شهرها، خیلی از روستاها کشت و زرعشون بیشتر حالت باغات هست و باغداری و میوه و اینها که عرض کردیم جز خرما و موارد محدود اینا دیگه بهشون زکات هم تعلق نمیگیره. لذا بحث خمس در کنار بحث زکات هست، مصارفش هم مختلفه. مصارف زکات بیشتر مصارف با سابقه اجتماعی هست، مثل حالا ابن السبیل هستش، مثل آبادانی هایی، مثل برای آبادانی های عام المنفعه مثل پل در روستاها بوده، مواردی که برای همه استفاده می شده. و در مقابل اون خمس بیشتر برای مسائل عبادی و مسائل دینی هست و اون موردی که ازش در زکات محروم هستن و اون سادات قرشی هستش که از نسل اهل بیت علیهم السلام هستن، سادات فقیر، که اینها از زکات منع هستن، اجازه دریافت زکات به عنوان حق مالی و واجب مالی رو ندارن و از این طرف در خمس حقی برای اونها قرار داده شده. خب من باز از موارد نامه های حضرت عرض بکنم، چون بعضی از اونها یه مقدار کلی تر بود، غنائم بود، مغنم بود و سود بود، یه مقداری باز دقیق تر تو بعضی از نامه ها عرض بکنیم. و کتب لهم کتابن هذه نسخته بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب و امان، کتاب و امان من الله العزیز علی لسان رسولهی به حق صادق و کتاب ناطق. ادامه روایت که نامه امان از خدای عزیز بر زبان رسولی که صادق است و کتابی که ناطق است، برای عمر ابن مره لجحینت ابن زید، برای شما حضرت، از اینجا اصل عبارت که ان لکم بطون الارض و سهولها و طلاع العدویه، برای شما زمینها، زمینهای قابل کشت و غیر قابل کشتی وجود دارد، مناطقی که حالت آبشاری دارد و روی زمین مناطقی که قابل کشت است، می توانید از گیاهان زمین استفاده کنید و از آبهای زمین هم استفاده کنید، منتها مبنی بر اینکه شرطش این هست الا ان تعد الخمس، شرط این هست، خدای متعال همه اینا رو در اختیار شما قرار داده. می شد زمینهای فراوانی که اطراف ما برای کشت هستند زمینی باشه که قابل زرع نباشه، مثلا زمین های منطقهی که اطراف قم هست، دریاچه نمک، مثلا قابل زراعت نیست، و خیلی جاهای دیگه در کویرها، در جاهایی که اصلا خاک مناسب نیست، آب هست ولی آب مناسب زرع نیست، شما پای هر درختی بریزی این آب رو، اون درخت رو از بین میبره، طعم ند، طعمش طعم خاصی هست، مدل آب ویژگی های خاصی داره، خاک ویژگی های خاصی داره که نه اجازه رشد به ریشه زمین نمیده. حضرت میفرمایند که به این در واقع قبیله خاص و افراد خاص میفرمایند که خدای متعال این نعمتهای خدادادی رو در اختیار شما قرار داده، با مختصری شخم زدن، دست زدن به خاک، این خاک بهترین محصول رو در اختیار شما قرار میده. شما دیدین بعضی از جاها هستش که خب چقدر باید زحمت بکشن یه مختصری برداشت داشته باشن، اما بعضی از جاها هستش که با کمترین زحمت بهترین محصول، بهترین میوه، اختلاف قیمت یک میوه با کیفیت خاص برای یک منطقه، برای یک شهر، با معروف بودنی که داره و کیفیتی که داره، میبینید چندین برابر یک شهر دیگه. خب هر دوی اینها درخت رو آب دادن، هر دوی اینها زمین رو شخم زدن، هر دوی اینها کود و نمیدونم تمام بذر رو همه اینها رو مراقبت کردن. اما یک جا این خود این دیگه بخشش خدادادیه، مربوط به اقلیم منطقه، آب و هوای منطقه، نعمت الهی هستش. با کمتر خب یک میوه خاصی در یک شهری محصولی هستش و در شهر دیگه مطلقا این محصول وجود نداره به هیچ عنوان، هر چقدر هم که آب بدن. جاهایی هست هوا خیلی خوبه، خیلی هوا ظاهر قصه خنک هست، اما یه محصولی مثل خرما در اونجا وجود نداره، یه محصولی مثل پسته در اونجا وجود نداره. و در اون از اون طرف در یه شهر مثلا گرمسیری مثل رفسنجان ممکنه ببینید که چه محصول مثلا پس. خب این دیگه خیلیش در اختیار در ید قدرت انسان نیست. رسول گرامی اسلام در نامه‌ای که می‌نویسند به این به اصطلاح قبیله، به این افراد، تأکید بر این می‌کنند که خب شما خدا اینا رو در اختیار شما قرار داده، مناطق قابل کشت قرار داده. در بعضی از کشورها هست منطقه‌ای برای کشت به این آسونی پیدا نمیشه. کشور ژاپن ناچار است، اونقدر کوه هست، اونقدر سنگ سخت هست که شما نمیتونی هیچی درش کشت بکنی و اینقدر کوهستانی هست که اینها آمدن کنار دریا متحرک، زمین‌های کوچک متحرک یعنی ساختگی مانند قایق و کنار دریا وصل به خشکی، اینجا زراعت انجام میدن. خب ما حالا هکتار هکتار زمین قابل استفاده خدای متعال در اختیار افراد قرار داده در بعضی از شهرها، بعضی از کشورها خیلی آسون در اختیارشونه. شما مثلا عراق رو ببینید، اون دجله و فرات با اون مقدار آبی که داره، کنارش اون زمین‌های حاصل خیزی که وجود داره. خب حالا اگر اینها رو داده، بعد من میگم که و میگوید، چون روایاتش رو آوردیم، میگوید همه سال مخارج زندگیت رو بگذرون، اضافه بر این اگر بر دارایی شما اضافه شد، اضافه ماند، چیزی اضافه ماند، این رو شما باید خمسش رو پرداخت بکنی. یعنی تازه نه از همه درآمد، که اگر از همه درآمد بود خب خیلی مبلغ بیشتری میشد. این به این حساب و به این جهت هستش.
حالا اینو شما فرمودین، من یاده ماجرایی افتادم که میگفتن معروف بود اون زمان، میخواستن ژاپنی‌ها طرحی داده بودن که جناب استاد گفتن ما دریای خزر رو وصل میکنیم به خلیج فارس برای شما که سطح دریا هم بیاد بالا و تمام این چیزا رو آباد میکنیم. گفته بودن ما هیچ دستمزدی هم نمیگیریم، فقط این خاک و چیزایی که بالاخره پیدا میشه، من جمله خود خاک رو گفته بودن ما میبریم با خودمون، دستمزد ما همین خاک و هر چیزی که داخلش هست. بله. تا این حد بالاخره غنی هستیم ما و عزیزانی که میبینن بالاخره عمدتاً در همین مرز و بوم دارن زندگی میکنن و کسب درآمد همه ما تو همین کشور آباد هستش. انشالله که خدا روزی همه ما رو بیشتر بفهمه.
انشالله. و البته این رو عرض بکنم که حالا نه انحصار به کشور ما داشته باشه، کشورهای دیگر هم هر کدوم از اینها رو که یعنی ما واقعاً به حقیقت قرآن و کلام الهی ایمان بیاوریم، یه موقع بیان میکنیم، بله ما قبول داریم، هممون به هر کی بگی آقا این زندگی از کجا، میگن بر خدای متعال. بعضی از افراد میگه آقا یه جوری یک ملکی، حالا انشالله که از همه هم از حلال باشه، خدای نکرده از طریقای دیگه نباشه، یه طوری مثلا بالای خانه میزن مثلا هازا من فضل ربی، چنان بقیه افراد که مثلا دارن زندگی میکنن اینا مثلا رفتن علی عزبالله از غیر خدا گرفتن، فقط این آقا هازا من فضل ربی، مثلا خونه 5 میلیاردی هازا من فضل ربی. خب بله، همه عالم، همه زندگی ما از فضل خدای متعال هستش، از کرامات خدای متعال هست، ولی این ایمانه که حالا هازا من فضل ربی، خدای متعال به شما تفضل کرده، این خونه رو عنایت کرده، از این من فضل ربی، فضل خدای متعال، آیا به اندازه یه دونه گیلیمش سهم یک فقیری که یک فرش مختصر هم در زندگی نداره میشود یا خیر؟ هازا من فضل ربی، از این مهمانی با اون مقدار ریخت و پاشی که در منزل انجام میشه، آیا به اندازه یک پرس از این غذا، نه یک پرس از باقی مانده و ته مانده این غذا، یک پرس از اصل این غذا سهم یک فقیری میشه یا خیر؟ اگه من فضل ربیه، خب بعد امر ربی هم باید تحقق پیدا بکنه. امر ربی نامه هایی است که رسول گرامی اسلام نوشتن، آیات قرآن است که دستور داده که آقا شما فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. آقا حق معلوم وجود داره، حق معلوم 1000 تومان و 2000 تومان صدقه دادن صبح سر چهار راه به یه فقیری، به یه گدایی، به یه نمیدونم شخصی که نادار هست، این نیستش. حق معلوم، خب شما زندگی عادیت رو دارید، داری میری پله بالاتر، داری میری پله بالاتر، داری مقدار بیشتری پسنداز میکنی، سرمایه شما داره افزایش پیدا میکنه. خب از این سرمایه یک بار در راه خدای متعال باید حداقل ببخشی. این حق واجب معلوم قطعی 100% زکات و خمس هستش. حقهای دیگر هم به گردن ماست، یعنی حالا تو کسی هم تازه خمس داد نمیتونه بگه خب من خمس دادم دیگه کمک مواد غذایی نمی کنم، دیگه بسته غذایی نمیدم، دیگه نمیدونم به فقیر اطعام و انعام نمی کنم به خاطر اینکه من مثلا وجوهات شرعیم رو پرداخت کردم، حالا دیگه از این به بعد اجازه دارم اموالم رو هر جای خرج بکنم. یکی از اتفاقات بعد، یعنی باورهای غلطی که پیدا شده، شاید شما مواجه شده باشید، این که افراد میگن مال خودم هر جا دوست دارم خرج میکنم، هر طوری دلم بخواد، اصلا دوست دارم به مالم آتش بزنم. حالا این رو بینندگان عزیز اصلا میتونن مسئله فقهیشو تو برنامه احکام شبکه یا جای دیگر سوال بکنم. اصلا یه باوریه برای ادعی که میگن آقا خودم در آوردم، مال خودمه. این اشتباه، این که هازا من فضل ربی با این سازگاری نداره، آیات و روایات با این سازگاری نداره. افراد میگن خب مال خودمه دیگه، هر جوری میخوام خرج میکنم. دیدیم بعضیا مثلا به شوخی میگه خب یه اسکناسی رو مثلا برداره، یه اسکناس رقم پایینی رو، اینو مثلا بگه آقا شکل سیگار درست بکنه، یه آتیش هم بگیره زیرش، آقا من دوست داشتم این آتیش بزنم، مال خودمه دیگه. آیا اجازه داریم؟ شرعا همه این رو حرام میدونن. یعنی شما اتلاف مال، حتی وقتی مال خودت هست شما اجازه نداری.
بله.
اجازه نداری بگی آقا من مثلا این لیوان ملک خودمه، دوست دارم این لیوان رو الان بذارم بشکنم. ما اجازه نداری این کار بکنی. خب اگر قرار استش که دنیای ما و زندگی ما با حساب و کتاب باشه، حواسمون به این چیزا باید باشه. خدا در یک محدودهی رزق به ما میده، در اون محدودهی زندگی میکنیم، در ملک خدای متعال داریم نفس میکشیم، در ملک خدای متعال داریم زندگی میکنیم. حقوق مالی واجب، حقوق و وظایفی که خدا بر عهده ما قرار داده، اونها رو هم باید ما انجام بدیم و رسیدگی کنیم.
در تایید فرمایش شما جناب استاد، من آیه‌ای که قرائت فرمودید، هازا من فضل ربی، رو آیه 40 سوره نمل میشه، من آوردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. ادامه خود آیه هم اشاره داره به فرمایشاتی که شما داشتید.
دقیقاً بسیار روشن ادامه آیه همین که خدای متعال اگر این رزق رو هم میده، اگر یک نفر رزق زیادی داره، که ای کاش فرصتی بود حالا در برنامه دیگر، حالا این برنامه که این ویژگی رو نمیتونه داشته باشه، موضوعش خاص هست، ولی حقیقتاً در بحث رزق و وظایف ما نسبت به رزق و وظایف ما نسبت به اموال، ما خیلی اوقات خیلی از افراد این تربیت رو پیدا نکردن که چطور با اموال برخورد بکنن. یعنی این اموال خیلی حق برای ما ایجاد میکنه. حالا یه بحثش این حق مالی که داریم عرض میکنیم، موارد دیگرش آقا با این مال تفاخر کردن، تکبر کردن، نمیدونم دیگران رو تحقیر کردن. شاید یه موقعی خاطرتون باشه که بعد زمانی که مثلا بنزین یه قیمت خاصی پیدا کرد، قیمت بنزین جابجا شد و یا سهمیه بندی شد، بعضی از افراد می اومدن مثلا یه اون زمان یه تراول چک بانکی مثلا میگذاشتن توی پمپ بنزین، میذاشتن روی ماشین و میگفتن خب مثلا از این مقدار بنزین مثلا به ماشین ما، حالا مثلا فرد دیگری هم کنارش با یه ماشین مدل پایین اومده و داره به سختی به زحمت مثلا 10 لیتر 20 لیتر بنزین میزنه و این میومد پول 50 60 لیتر بنزین مثلا آزاد بدون چیز رو اون زمان ببینید این یعنی که ما اصلا نمیدونیم نسبت به این مال چه برخوردی باید داشته باشیم. درباره اموال خدای متعال واجباتی رو بر ما مشخص کرد. اینکه پیامبر گرامی اسلام تو هر نامه ای در هر برخورد با هر افرادی، مخصوصا کسانی که تازه مسلمان شدن، یعنی فرض بر اینه که ما که از ابتدا مسلمان بودیم، ما که نسل مسلمان هستیم که قطعی اینا رو میدانیم، و خدای نکرده خیلی بد هست اگر تازه مسلمانانی امروز از اون سر دنیا مسلمان بشن و او بیاد بگه آقا من وجوهاتم رو به این شکل پرداخت کردم یا پرداخت میکنم، بعد مسلمانی که نسل در نسل مسلمانه بی توجه به این واجب عبادی، مثل این که مثلا بگه آقا یه نفری که نسل در نسل مسلمانه بعد یه دفعه ماه رمضان میشه همه خانواده روزه بگیرن، آقا این محل نذاره، چقدر عجیبه برامو میگیم آقا، یا زشت است از دیدگاه ما، میگیم خب آقا تو دیگه خانواده مسلمان، یه نفری داره مثلا توی کشوری 21 ساعت روزه میگیره، در یه گرمای طاقت فرسایی هم داره کار میکنه با چه زحمتی، ولی داره روزه‌شو میگیره، بعد تو خانواده مسلمان افطار و سحرت حاضر، نمیدونم زندگی همه چی بر اساس این، بیرون میرین مسجد داره اذان مغرب رو میگه، نمیدونم همه چی مهیا برای این کار، خب چرا این اتفاق نمیفته، نباید بیفته؟ این که آقا رسول الله تأکید دارن بر این مسئله و به شدت پیگیر این هستن و در نامه هاشون اشاره میکنن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون از جناب استاد، کمکان با ما همراه باشین، دقایق دیگر هم در خدمت شما هستیم، یه میان برنامه ببینیم و برمیگردیم.
والخالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخد البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة،
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة.
علي هي ولي الله، علی ہے شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہران کی روتی ہے کتا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی،
یا علی کہو یا علی کہو
صاحب قدیری، کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار، یا علی مدد یا علی مدد
الحياة.
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيار،
شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر، برنامه خودتون خوش اومدید. در خدمت جناب استاد عباسی هستیم با مبحث خمس در تاریخ صدر اسلام. جناب استاد مباحث رو مطرح فرمودن، سوالاتی و شبهاتی مطرح بود در این زمینه که یکا یک به اقتضای وقت امشب جلسه به اونها پرداخته شد و در این تایم از جناب استاد من میخوام که یک جمع‌بندی برای ما بفرمایند و انشاءالله که خداحافظی میکنیم با بینندگان. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله، بحثی که ما مطرح کردیم در رابطه خمس با توجه به اینکه این مطرح بوده و سوال بوده که آیا مربوط به گذشته در عصر ائمه یا در عصر نبی مکرم هم خمس بوده یا از اونجایی که در وهابیت این مطرح میکنند و بخشی از اهل سنت به هر حال نسبت به خمس و خمس منافع به معنای کسب و کار و باقی مونده از ارباح تجارات و اینها اشکال مطرح میکنند، این شاید به ذهن برخی آمده یا مطرح شده که خب در زمان بعد از پیامبر یا در زمان اهل بیت یا در زمان حتی بعد از اهل بیت بحث خمس مطرح شده باشه یا نهایتا در زمان اهل بیت علیهم السلام، ولی دوران پیامبر چی؟ دوران پیامبر رو بر اساس روایاتی که عرض کردیم که در منابع مختلف هم آمده، مثلا آخرین روایاتی که ما عرض کردیم محضر بینندگان از اون در تاریخ مدینه دمشق جلد 46 صفحه 345 بود و دیگر منابع آمده، این نشون دهنده این است که پیامبر اهتمام به مسئله خمس و ابلاغش به حتی غیر تازه مسلمان ها مطرح بود. من یکی دو مورد دیگر رو بگم و در واقع جنبندی عرایزم باشه. موجم اوست تبرانی پیامبر در نامه برای مالک ابن احمر و پیروانش نوشتن که باز اونجا همین بحث خمس مطرح هست. پیامبر که روی رقعه ای از پوست نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه است از طرف فرستاده خدا برای مالک ابن احمر و هر کسی که از مسلمانان تابع و در امان اوست، اقامه نماز کنید، زکات بدید، از مسلمانان تبعیت کنید و از مشرکین رویگردانی، از درآمد خود خمس بدهید. چون اصلا با هیچ کس وارد جنگ نبودن، از درآمد خود، چون میگه شما و کسانی که تابع شما هستند و در امان شما هستند، یعنی اینا دیگه همون مسلمانان، خمس بدید، سهم غرامت و سهم کذا و کذا را بدهید، اصلا با عنوان سهم کذا یعنی موارد دیگر، و قص علی هذا بقیه موارد را، شما در امنیت خدا و پیامبر فرستاده خدا هستید. این هم به اصطلاح یک مورد در موجم اوست تبرانی جلد 7 صفحه 50. یا رسول گرامی اسلام به مردم یمن و کتب الی اهل یمن که بسم الله الرحمن الرحیم آزا کتابون از جانب رسول گرامی اسلام به اهل یمن و اونجا مطرح میکنه زمانی که داشتیم از جنگ تبوک برمیگشتیم فرستاده شما آمد در مدینه با هم ملاقات کردیم، پیامبر خودتان را اصلاح کنید، از خدا و پیامبر اطاعت کنید، نماز بخوانید و زکات بدید، خمس خدا و پیامبر و وصی او رو پرداخت بکنید، معاذ ابن جبل را هم همراه نامه برای جمع‌آوری خمس اموال به سوی شما فرستادم که میفرسته به عنوان جمع کننده اموال از جانب پیامبر برن و برگردن، که انشالله در هفته های آینده آنچه که در زمان اهل بیت علیهم السلام اتفاق افتاده است و توصیه ها و دستور ها و جمع‌آوری اموال و بعد انشالله نظام وکالتی که اساساً اهل بیت راه انداختن برای اینکه این امر یک امر مدونی بشود در شیعه برای اخذ وجوهات شرعیه خمس، انشاءالله در جلسات آینده عرض خواهیم کرد محضر بینندگان عزیزم.
انشاءالله. جناب استاد یه سوالی فقط یکی از بینندگان مطرح فرمودن و پرسیدن که علت این که در واقع این بحث خمس یه قسمت تقریباً نصف از اون مبلغ منحصرا در اختیار سادات فقیر قرار میگیره، آیا علت خاصی داره این سیادت یا نه؟
بله، ما آیه خمس رو که عرض کردیم در قرآن کریم در رابطه صحبت کردیم و بعد روایاتی که در این زمینه اومده، در آیه خمس بحث ذوالقربا مطرح شده، بحث یتامی و مساکین و اینها هم مطرح شده، موارد دیگر هم آمده، بعد روایات و برداشتی از روایات داریم که این رو تقسیم میکنه به دو بخش، یعنی دو بخش رو مطرح میکنه و به صورت ویژه میاره که انشالله این رو یک جلسه‌ای نسبت به همین مسئله که حالا به چه شکل این تقسیم بندی صورت گرفته و بر چه اساسی انشالله مفصل نسبت بهش باز بحث خواهیم کرد، که اینا همه مبانی شرعیه و مبانی دینی داره، یعنی اینطور نیستش که همینطوری گفته باشن خب نصف رو قرار بدیم برای سادات، نصف رو قرار بدیم برای انعام به عنوان سهم امام، نه، این یه حساب کتاب ویژه‌ای داره که ما انشالله حتما نسبت به اون بحث مفصلی رو در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد، طلب بیننده همون باشه.
بسیار خوب، ادامه سوالم که همون بحث مصرف سهم امام بود که حالا شما اشاره فرمودید، انشالله که طلب این بیننده و سایر بیننده های عزیزمون باشه و باعث جناب استاد عباسی رو پی بگیرن و سوالات خودشون انشالله پاسخ دقیق متقن و مستدل و مستند البته به منابع در دست اول انشاءالله دریافت خواهند کرد. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین، نگاه های مهربونتون رو به ما دادید، انشاءالله که ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید در این شب زیارتی مخصوص آقا علی ابن موسر رضا، انشاءالله که عزیزان مشهدی نائب زیاره ما باشند و کسانی که از راه دور عرض ادب میکنن هم التماس دعا ازشون داریم ما رو فراموش نکنن. یا علی مدد، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
نالی اسمت تک سوار